خب آقای شهیدی معنای حرفی رو شروع کرده؟
بحث خاص موضوع شروع کردی؟
بله
شروع کردی. خوبه، با یه بحث جلویی اگرانی سرعت حفظ بشه. حالا بذار بعد الان بذار پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت خدمت شما که بحث معنای حرفی به پایان رسید و همون وضع آموز و لحظ رو قبول کردید و خاص رو جزئی حقیقی هم معنا کردیم و تفسیر جزئی حقیقی رو هم به مادل علامه علم بی غیره پذیرفتیم. مثلا وقتی گفتیم مشهیت و منال بسره الان کوفه، من مبتدع بودن را به کوفه میده، الا منتهای مش بودن را به بسره میده. یک سوال اینجا مونده، اینم بگیم و دیگه بریم سراغ بحث خبر انشاء. و اون این که بین جمله مشیت و منال بسطه الال کوفه با مشیت و کان مبدع و مشی البسره و انتهاؤه الکوفه چه فرق میکنه؟ این من به جای حروف مثلا به جای من و الان اگه اسم متناظر رو مثل مبتدع و منتها قرار بدم چه تفاوتی ایجاد میشه؟ به جای سرت و من البسرت الان کوفه بگم مبتدا و سیری البسره و منتها سیری ال بگید کوفه، چه اتفاقی میفته؟ به جای عناوین حرفی از عناوین بگید اسمی استفاده کنید. به لحاظ سوال روشنه؟ به لحاظ مدلول تصدیقی یا استعمال تفاوتی ایجاد نمیشه. یعنی شما همون نتیجه که از سرت و منال بسرت الان کوفه میگیری از مبتدا و سیری البسره و منتها سیری الکوفه همون نتیجه رو میگیری، تفاوتی به لحاظ ظرف استعمال ایجاد نمیشه. ولی به لحاظ مدلول تصوری یا همون مستعملون فی که مفردات هستن تفاوت دارن. شما وقتی مبتدا و منتها رو میگی خودش یه وقتی رو میفهمونه، ولی بل هیچ رو نمیفهمونه. بل میگه با بعد من مبتدا، یعنی مفهوم اختاری نداره. اینجا تفاوت حرف و هیئت معلوم میشه. شما بدون هیئت هیچ تفهیم و تفهمی نمیتونی انجام بدی، میگی نه انجام بدی. شما هیئت رو بذار کنار، با ماده تنها باید تفهیم و تفهم کن، نمیشه. لذا وضع هیئت به بالا بوده بره. تا هیئت وضع نشه هزار تا ماده اسمی هم بذاری کنار هم، تا هیئت اینها رو با هم مربوط بگید نکنه تفهیم و تفهم صورت نمیگیره. ولی حروف اینجوری نیست. حروف لل اختصار بیاد. شما میتونید بدون حرفم صحبت بکنید، بوتا بدون حرف ها، نه بدون هیئت. هیئت رو باید بذارید، اما حرف که بیاد اختصار ایجاد میکنید. شما بدون هیئت جمله اسمی یا فعلیه نمیتونید رفتت رو از بصره از مثلا نجف به کربلا به من بفهمونید. بدون هیئت نمیتونید، حتما باید یه هیئتی استفاده کنید. پس هیئت در تفهیم و تفهم بالا مدبره و بدون هیئت انتقال قرض ممکن نمیشه. به همین جهت تو هیئت آیه تبریزی جزئی بودن هیئت رو میپذیره، چون میگه اگر این هیئت بخواد خودش دوباره کلی باشه، اینا میشه مثل بقیه کلی ها، هیچ وقت به هم وصل نمیشن و تفهیم و تفاهم انجام نمیشه. ولی حروف فرق میکنه. شما اگه هیئت رو داشته باشی، حالا بدون حروف اسمم بذاری میشه، میتونی به جای سرت و بلل نجف الا کربلا بگی مبتدا و سیری نجف و منتها سیری کربلا، میتونی رو بگی. فقط اختصاری که در حرف وجود داشت از بین بگی میره. اینم نکته‌ای که باقی بوده بود. یا به جای قتل از زیدون فل مسجد میتونی بگی قتل از زیدون و کار بکار و قتلهی مسجد، قتل زیدون و کار بکار و قتلهی مسجد. اینم به لحاظ مدلول تصدیقی همونی رو میرسونه که قتل زیدون فل مسجد میرسونه. فقط قتل زیدون فل مسجد مختصر بود، این مفصل. این رو اگر فهمیده باشی، این که بعضی از فقها مثل مرحوم دایری تو اصول فقه همین بود، برای کل معادی حرفیه و حیات و اینا همشون با هم میگن اگر واضح اینها رو وضع نکند تفهیم و تفهم حاصل نمی شود، این به لحاظ اطلاق درست نیست. در این
شما
واو بردید، واو حالیه نمیشه. واو نه یار، هیئت جمله حالیه رو بیا. اشکال نداره که
مثلا چی؟ شما قتل زیدون و کانه این و کانه این
واو شده
نمیشه.
نه واو نه یار، بگو مثلا حالا رو بشه شد سوسته
که
آره بختن مثلا هیئت اسم میده اما بکار استفاده
جا حالیه
هیئت رو بکنم بشتر حرف نیست که حال بودن یه رو هیئت هیئت رو که نمیگیم که ها هیئت رو قبول داریم من بالا بنده بده لذا اولش هم گفتم باده بدون هیئت نمیشه. این اطلاقشون که این هم تو هیئت میگن هم تو حرف میگن، این محل خدش هست. ولی هیئت من بالا بنده بده حرف در حقیقت باعث اختصاره. ولی شما اگه هیئت ها رو داشته باشید میتونید تفهیم و تفهم رو باز انجام بدید. حرف که بیاد مختصرش میکنه. مثلا این مثال هایی که گفتم
استاد باشید
فهمید
که هیئت اگر
جزئی
نباشه تفهیم
و تفهم صورت نمیگیره، چون چند تا برای اسمی رو شما بزنید کنارم که ربطی بینشون برقرار بگید در شکل کلامی شکل
نمیگیره. همون ارتباطات
آره هیئت ارتباطات چون هیئت جمله اسمیه، هیئت فاعل، هیئت مفعول.
مفهوم جزئی چی؟
اینا رو بگیم با که حروف هم گفتی جزئی حقیقیه. میگم آیه تبریزی که در جزئی حقیقی بودن حروف خدشه میکرد و میگم برمیگرده به مدخول اون حروف، اگر مدخول اون حروف جزئی باشد مثل قتل زیدون فی البستان جزئی میشه، اگر کلی باشه مثل الصلات فی المسجد افضل به از صلات فی خارجهی، میگفت چونجا صلات و مسجد و اینا کلیه کلی میشه، تو حیات رو نمیگه.
تو حیات رو هم نمیشه
در حیات رو نمیگه، چون در حیات اگر ربطیت وجود بگیر نداشته باشه انتقال مفهوم انجام نمیشه.
اونجا اگر ربطیت
نه در حروف ربطیت هم نباشن کلی باشن انتقال مفهوم با اون حیات انجام بشه. ببینید الان هیئت جمله اسمیه نباشه شما نمیتونی حرف بزنی، میتونی هیئت نباشه میتونی، ولی فی نباشه بد نباشه میتونی حرف بزنی. همون هیئت ها رو بیاری و تو معانی اسمیه رو بذاری توش هیئت ربط و برقرار
هیئت مثلا هیئت فاعل این که اعراب فاعل بهش میدیم این دل الان معنی فی فاعل دیگه درسته؟ همینه دیگه. خب بعد اونجا ما گفتیم آقا فی دل علا من فی مدخوله، من گفتیم آقا اونجا مدخول لعل جزئی لعل کلی
آقای تبریزی میگه
بله میگه بعد اینجا میگه مدخول که زید است لعل کلی
بله، ولی نمیتونه ادعای کلیت بکنه چون ادعای کلیت بکنه ارتباط بین مفاهیم اسمی برقرار نمیشه چون رفت هم به جزئی.
چه تفاوت میکنه
شیخ خدا دکتر رو گوش بده، ما در هر دو میگیم جزئیه چون حقیقت فی غیره بودن جزئیه. آیه تبریزی نگفت حقیقت فی غیره جزئیه، ولی در عین حال چون بدون هیئت تفهیم و تفاهم انجام نمی شود حساب هیئت رو از حساب حروف جدا میکنه، چون بدون حروف تفهیم و تفاهم انجام میشه.
جزئی بودن چه نقشی
حروف اختصار ایجاد جزئیات باعث ارتباط میشه
کلیت هم نمیشه.
کلیت خودش میشه یک کلی مثل بقیه کلیات ربطش کو همونی که من بیچسبونه میشه ربط. ربط وجودی خارج از طرفین ربط که نداره، ربط اونیست که بین طرفین ربط رابطه ایجاد میکنه، به این میگم وجود رابطه. ولی وجودی در خارج سوم غیر از طرفین نداره. وقتی بگیم قتل زیدون فی المسجد فی یه حقیقتی خارج از زیدون قتل و مسجد نیست، ربط داره ایجاد میکنه. این ربط دو شیء رو با هم متصل کردن میشه، تو میگی هم میچسبونم همون چسبوندن میشه ربط. لذا وجود رابط وجود فی غیره، یعنی وجودی ملحاظ از طرفین نداره.
به ما هو کاشفه کلیه ولی به ما هو خودش
اون که ربط نیست، اون که عنوانشه، اون که کاشفه که ربط نیست، اون عنوان مشیرشه، اون که خودش نیست، اون اسمه.
همون دو تا کلی هم بخاطر
شیخ خدا اون اسمه، اون حرف نیست، اون کلی که کاشفه اون اسمه، اون حرف نیست، مثل بر که کلیه برای برهای حرفی، اون اسم بر کلی اون ربط ایجاد نمی کنه، مثل بر موضوع لل ابتدا، ربط توی بین طرفین ایجاد میشه، نه توی بری که اسم و کاشفه به قول شما.
فی به تنهایی الان چه معنیه؟
فی به تنهایی اسم میشه برای فی های حرفی، معنای اسمی هم میده، یعنی نسبت ظرفیه که اینم میشه، ولی اون فی که حرفه که محکیه اینه، او وجودی و معنای خارج از اون دوتا نداره، همون چسبوندن و عالی.
چرا نمیتونی همین فی خودش حرفه اما چون ظرفیت میده، ظرفیت هم تو عالم خارج وجود استقلالی داری، یعنی
اون ظرفیت هم حرف نیست آخه. فی که به تنهایی تصور میشه میشه اختاری، اختاری که میشه میشه اسم، میشه حرف که حرف ربطیه.
اینا رو گفتی، من میخوام اینجوری بگم
بگو اشکال نه متوادر از فی یه معنای کلیه که ظرفیته، شما این متوادری دست یاده، ولی متوادر مثلا زیدون فل مسجد کلی ظرفیت نیست، مظروف واقع شدن مسجد برای ضربه، این هست یا نه؟ خب پس متوادرشون فرق میکنه دیگه، پس اون فی که کلی میگی فی موضوع ظرفیه یه متوادر داره، فی توی زیدون فل مسجد یه متوادر دیگه داره، و چون توادر علامت و رایج
هست، ظرفیت هم خود ظرفیت اسمی هم تو چند تا جمله مختلف بیاری بازم یه جا کلی، اگه به تنهایی بیاری یه جای دیگه تو جمله بیاری باز جزئی میشه.
پس دو چیزن، پس این که کلیه با اون زیزه فرق داره،
اسمی هم بازم
نه دیگه، همین رو دارم بگم، اون که ظرفیت کلیه اسمه، اونی که به قول شما ظرفیت جزئیه که ارتباط ایجاد میکنه اون حرفه. اسم این متواده رو گذاشتیم اسم، اسم رو گذاشتیم حرف. حالا شما نمیخوای بگو x، بگو y، بگو هر چی دوست داری، سر اسمش دعوا نداری، ولی اونی که تفاوت رو ایجاد میکنه تفاوت متبادر اینها، تفاوت مترد اینهاست.
نه میگم چی نگفته، من میگم
چی رو؟
خود معنای فی خودش
خود معنای فی چیه؟
ربطی به اسمیت نداره، خودش معنا داره، این معناش یعنی همون.
خب این معنا رو میگن اسم دیگه، خب این رو میگن اسم، یعنی اختاریه معناش دیگه. آجا این فی معنایی که شما از فی فهمی چیه؟ جدا بگو ظرفیت به یه معنی اختاری، یعنی شما خودشو که میشنوید معنای بذار شما خطور میکنه. با بینا گفتیم اسم فعل، بعد به وقت بگید سرت و فعل، مثلا جئت و چه میدونم چی بگی، حالا چی بگی جا، نه میخوام فی بگم، قتل از زید فعل بستان، اونجا از فی چی میفهمی؟ مظروف واقع شدن بستان را که مجرور فیه. به اینا گفتیم حرف، یعنی اونایی که فی غیره میفهمیدی گفتیم حرف، اونایی که فی نفسه میفهمیدی گفتیم اسم و فعل. کلمه اسم و فعل و حرف قرارداده، شما میتونی یه چیز دیگه بگی، ولی تبادرها متفاوته. همین که میگی یه جا کلی میفهمی یا جزئی میفهمی، همین تفاوت میگه به اون کلی فهمی گفتیم اسم، بودی که جزئی فهمی گفتیم
فی نفسه نباشه، ما
میتونیم
فی غیره رو
بفهمیم، نه این نیست، ولی کن غرض لزوما فی نفسه نیست. اینو تو بیان دایری گفتم، دایری گفت چون تا فی نفسه نباشن فی غیره هم معنا ندارن، چون فی غیره ربطه دیگه، تو همینا محقق میشن، پس غرض باید فی نفسه باشه. ما اونجا گفتیم نه، درست نه فی نفسه نباشه فی غیره نیست، ولی که غرض حتما باید فی نفسه باشه، اینطور نیست، ممکنه غرض تو اون ارتباط باشه.
اگه تقسیم به اسم و فعل و حرف اینا اعتباریه دیگه، نباید بگی تو جمله
عنوان‌های اعتباریه برادر من، عنوان اعتباریه که اسم رو گذاشتن اسم، اسم رو گذاشتن فعل، اسم رو گذاشتن حرف، اعتباریه. ولی این حقیقت که معنای متبادر از این یه معنای اختاریه، اون معنای متبادرش اختاری نیست، این اعتبار نیست، این چیزیست که تکمیلا وجود داره و من ذهن من متبادر میشه، این دیگه اعتبار نیست. توی قتل از زیدون فل مسجد من ربط رو میفهمم که مسجد مظروف قتله، اما توی مثلا از ظرفیه من خود ظرفیت رو میفهمم، چیزی رو به دیگری نمیدم، این تفاوتی که میفهمم اینا به تکمیلی به اعتبار نیست. ما توی جورجا اول نگاه میکنیم، شما همینطور باید بینید در اون معرفت حضورتون چی بیابید، بعد اون رو که یافتید بعد حالا تعبیرش بکنید، پس شروع از همونیست که بیابید، نه روی اسمایی که گذاشته. بذارید خبر انشاء رو شروع کنید. پس این دکته ای که بوده بود که امروز گفتم این که وضع حیات به بالا بودمه تا تفریم و تفاهم بشه، ولی وضع حروف لل اختصاره، حروف هم نباشن ولی هیئت ها باشن میشه تفریم و تفاهم رو انجام بده. اما بحث خود مرحوم آخود بعد از این که بحث اسم و حرف رو تمام میکنه بیاد رو بحث خبر و انشاء. در کفایه راجع به خبر و انشاء خیلی کم گفته، ولی نظر آخود رو میخواد بدونید برای فردا. حالا امروز دیگه دار شده که برشون فردا، برای فردا فواید آخود، یه فواید دائنی داره اون در، یه فواید آخود داره، فائدتون فائدتون. فائده اولش تیترش اینه، رشته بودم تیترش اینه، فائدتون فی سیغ الامر و نهی و غیره. ما دو سه خط از اون که بیاد پایین بعد بگه و تحقیق و ذالک موقوفون. الان اگه چاپت مثل چاپ من باشه صفحه شم داده بشتم باشم. همون فواید باز کن، خب فائده اول دو سه خط بعد بگه و تحقیق و ذالک موقوفون علا معرفت الانشاء و نحو الوجود المنشئه فعلا عند الانشاء. اذا قول آخود رو توی انشاء بخواد بفهمید در کفایه کمه، کاملش اونجاست. خب بحث خبر انشاء رو شروع کنید. در خبر انشاء چند تا بحثه. یک، انشاء از صرخ ایجاد یا از صرخ ابراز. دو، اون چه که به واسطه انشاء ایجاد می شود حقیقتا ایجاد می شود یا مجازن. سه، اگر حقیقتا ایجاد می شود در چه ظرفی ایجاد می شود. این سه تا جواباش میشه اقوال انشاء. یه دسته مثل های خوبی میگن حقیقت انشاء ابرازه که حالا بعد رو مفصل میگن. مشهور میگن ابراز نیست، ایجاده. بعد اصفهانی میگه ایجادی که با انشاء میشه مجازه، میگه ایجاد المعنا باللفظ بالعرض، یعنی مجازان. آخوند و اکثریت میگن ایجاد حقیقیه. بعد در این که ظرف موجد کجاست دو قول میشه. آخوند میگه ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر میشه که مال ظرف استعماله. مشهور این رو قبول ندارن، میگن ایجاد المعنا به لفظ میشه فی وعای مناسب له، که اون وعای مناسب هم در همون ظرف تصوره حتی قبل از استعماله. و اینجا چهار قول در حقیقت انشاء درست میشه. ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر که قول آخوده، ایجاد المعنا به لفظ بالعرض که قول اصفهانیه، ایجاد المعنا باللفظ فی وعاه المناسب له که قول اکثریت، و ابراز اصلا ایجاد نیست، ابراز المعنا باللفظ که قول آی خویه که حالا داره بعد دیگه. اول آخود ببینید روشن ستا سال برهو و آخود در کفایه فقط همینقدر اشاره میکنه که میگه با که گفتیم تفاوت حرف و اسم توی ظرف استعمال آخود ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر که الان بعد توضیح میدم، آخود در کفایه فقط همینقدر میگه که این که ما گفتیم تفاوت حرف و اسم مال ظرف استعماله، مال مدلول تصدیقیه، ولی مشهور فکر کرده بودن تفاوت توی موضوع لهه، این اشتباه رو مشهور فقط تو حرف و هیئت نکردن، جاهای دیگه هم کردن. تو خبر و انشاء هم که تفاوت خبر و انشاء فقط در ظرف استعمال بوده مشهور خیال کردن تفاوت توی موضوع لهه. مثلا به تو زوجتو، زوجتو چه توی هر یه معنایی داره، معنای زوجتو به تنهایی و به مفرده عوض نمیشه. به تو هم عوض نمیشه. بود تا یه وقت شما به تو را به داعی حکایت میگویی، زوج تو را به داعی حکایت میگویی، مثلا زوج تو با عبرتی مثلا فی سنت فلان، اینجا خبر درست میشه. وقتی همین زوج تو رو، همین به تو رو به داعی ایجاد بگی، مثلا زوج تو موکلتی به موکل که فلان دیگه همتون اهل فن دیگه، اینجا به داعی ایجاد علقه زوجیت میگی، این میشه انشاء. پس تفاوت خبر و انشاء هم مثل تفاوت حرف و اسم به نظر آخود بال ظرف استعمال بوده، بال داعی بوده که در تصدیق و در جمله است، نه بال موضوعات. نه و در کفای همه قد بیگه که خلاصه تفاوت خبر و انشاء مثل تفاوت حرف و اسم مشهور به نظر آخود، همون اشتباهی که توی حرف و اسم مشهور یعنی علادی ها، همون اشتباهی رو که توی حرف و اسم کردن توی خبر و انشاء هم کردن. همین که فرق رو تو ظرف استعمال دیدن فکر کردن باید موضوع الله فرق کنه، در حالی که به نظر آخود تفاوت فقط در داهیه استعماله. برهوب اصفهانی در دهات و درایه دوتا حرف داره، یه حرف در توضیح آخود داره، اون رو الان بخواهم بگم، یه حرف خودش داره که ایجاد المعنا باللفظ بالعرض، اون رو بذاریم بعد، قول آخود که تموم شد بعد متعرض اون میشه. نسبت به همین مقداری که در کفای آخود گفته، اصفهانی میگه حرف آخود فقط در انشاءاتی قابل تصوره که الفاظشون با خبر یکی باشه. مثلا به تو یه لفظیست که تو خبر هست تو انشاء هست، اینجا میشه تصور کرد، حالا تصدیق بحث بعدی ها، میشه تصور کرد که به توی خبری با به توی انشایی تفاوتشون در فقط قصد گوینده است، ولی اضرب مثلا فقط تو انشا بیاد، با اضرب خبری که نداریم، اینجا دیگه اصلا نمیشه تصور کرد که تفاوت تو دایی باشه. قطعا از اول اضرب با خبر متبادر شد، بگیم فرق میکنه. حرف آخود فقط در جای تصویر میشه، از اول متبادر اضرب با متبادر از یک خبر متفاوته. الان مثلا شما میگن یک کجا میگن، یک کجا میگن اینجوریه، شما الان باید نگاه کنید متبادر از اضرب چیه، متبادر از به تو چیه. اگه متبادرش با خبر فرق کنه، این تفاوت تو کجاست؟ بگید موضوع الله. اگر متبادرشون فرق نکنه، توی ترکیب و تصدیق تفاوت پیدا کنه، یعنی تفاوت تو کجاست؟ ظرف استه. اضرب
هم مثل به تو،
اضرب خبری کجاست؟
مثلا میگه ما قال لك زید به چی و میگه قال لی اضرب،
و اینجا مبرانه مخلومه، مبرانه قول شکاعته، اضرب همون ارشاد این ده، این مبرانه قول. حالا علیال مرحوم آخود قیدی ندارد در کفایه، مبنی برای این که من فقط در جای بگم که لفظ مشترک باشه، فقط بگه که در کفایه همه قد بگه که تفاوت خبر و ارشاد بال داعیه، با داعی هم بال ظرف استعماله، داعی حکایت باشه یا ایجاد. ولی برهوم اصفهانی دکتر خب آخود تو کفایه همه قد داره ولی خیلی کمه، تو فواید حرفشو کامل توضیح میده. خب نگاه کنید حرف آخود رو بگم، آخود بعد سه چیز رو اثبات کنه تا مدداش برسه. یک، انشا چیه؟ ایجاد. دو، این ایجاد معنایی که انجام میشود یک ایجاد حقیقیست. سه، در کجا اتفاق بیفته؟ در ظرف استعمال و لفظ الامر اتفاق بیفته. اگه این ستا رو بتونه ثابت بکنه مدداش درست میشه، هر کدوم بریزه مدداش هم درست میشه. آخود در فواید، البته به این ترتیب که من میگم نه، بخش اول مددا دلیل، بخش دوم دلیل، یه صفحه هم هست بخونید رو بعدا تو فواید با قلم ها اینا کار کنید، یه صفحه هم هست اینا رو اینطوری به نظر میاد اثبات میکنه. اولا انشاء ایجاده. ببین تا زمانی که شما زوج تو موکلتی رو نگی و اون قبل تو رو نگه، هیچ علاقه زوجیتی بین شما و او وجود نداره. پس انشا یه چیز رو ایجاد میکنه. قبل از این که این گفته بشه، قبل از این که بین داماد شما با خواهر شما یه همچین مراسمی اتفاق بیفته، اگر این می آمد کنار خواهر شما، شما می دیدی به قول آشاشان بودی اجنبی فلان فلان شده، چی میگی تو؟ برو فکر کن. اما بعد از این که این اتفاق بیفته و این گفته میشه، بیاد خونه شما، شما باید تحملش کنی، یه چلو مرغ هم بذاری جلوش، بعد تازه یه حرفی نزدی که وقفش بر بخوره. خب پس یه چیزی ایجاد شد. قبل از این که این انشا گفته بشود، این الفاظ گفته بشود، او فقط فرض میکرد این زوجیت را، مجرد فرض بود. آقای نقروزی الان مجرد فرضه، فرض میکنه، همش مجرد فرضه، خارج از عالم فرض هیچی نی. ولی وقتی که این الفاظ گفته شد، دیگه از مجرد فرض خارج شد، یه واقعیتی پدید آمد، آثار واقعی برش بار شد. پس الجا صرف ابراز نیست. هزار بار فعلا دارم آخوند میگم، حالا بعد نقد و اقوال دیگه بعد، هزار بار هم این آقا فرض میکرد و فرض خودشو ابراز میکرد، هزار بار میگم من میخوام به قولهای تعویضی ضعیفه را بگیرم، اما جرأت نمیکرد به طرف ضعیفه میرفتم. خلاصه برادر بیرد داشت خدمتش میرسید. اما بعد از این که انشاء اتفاق افتاد، این از مجرد فرض فارض چی شد؟ خارج شد. پس یه حقیقتی ایجاد شد، تفاوتی در عالم پدید آمد که این تفاوت آثار داشت. لذا بگه انشاء فقط ابراز نیست، ایجاده. خب چی ایجاد میشه؟ اون معنا تو زوجت و زوجیت ایجاد میشه، تو بعت و اشتریت و ملکیت ایجاد میشه، توی هر انشایی بر اساس اون معنای اون لفظی که گفته میشه ایجاد میشه. اما کجا ایجاد میشه؟ یه چیزی خارج وجود بشپرکنی اضافه میشه؟ مثلا بعد از اینکه زوجت و قبل تو گفته شد، یه چیزی تو خارج پیدا اومد، مثلا شما یه چیز بودی، اون یه چیز دومی بودی، سومی هم تو خارج پیدا شد؟ اینطوری که نیست. لذا ایجاد معنایی که انجام میشه توسط انشا، ما نمیتونیم بگیم ایجاد معنا در خارجه، کمایی که نمیتونیم بگیم در ذهنه. پس چی بگیم؟ بگیم توی نفس الامره مرحبا خوب. یعنی چی توی نفس الامره؟ بگه نفس الامر غیر از ذهن و خارجم میشه. تو بگی بگم ایجاد، مثل به مدعای سوم گم نشیده ایجاد گفتم. چرا ایجاده؟ گفتم این اثر واقعیه، قبلش فقط فرض بود، الان واقعا عوض شد، از فرض فارض خارج شد. چی ایجاد کرد؟ معنایی رو ایجاد کرد. از کجا میگید حقیقی بود؟ میگه بخاطر اینکه آثار واقعی داره، آثار واقعی داره. به قول آقای تبریزی میگه برادرزاده باید احترامش میذاره. خب بعد کجا ایجاد شد؟ میگه خب بعد نمیتونم بگم تو خارج، تو خارج که چیز جدیدی پیدا نشد. نمیتونم بگم تو ذهن، چون اگه بگم وجود ذهنی، وجود ذهنش از قبل هم بود. این جوانانی که عزب هستن خیلی بیشتری دارن فرض میکنن تا اونایی که ازدواج کرده، چون بعد که ازدواج میکنن بیافتن تو گرفتاری دیگه، فرصت فرضش هم نمیرسه بشن. فرض اونجا میشن چی؟
دست میگم
سلاس میگم از یه جهت دیگه داره. هر صورت خدمت شما که مجرد فرض خارج شد. اما خب خارج نمیتونی بگی، ذهنم نمیتونم بگم، پس چی بگم؟ میگم نفس الامر. خب این سوال پدید میاد که آیا آخوند این نفس الامر مگه تو فلسفه میگفتن یا خارجیه یا ذهنیه دیگه؟ تو خارج که نمیتونی بگی، ذهنم نمیتونی بگی، پس نفس الامرم نمیتونی بگی. آخوند میگه نه، من که میگم نفس الامر تصریح میکنه تو فواید ها، من که میگم نفس الامر منظورم اونی نیست که فلاسفه گفتن، تصریح میکنه، منظورم یک وجودیست غیر از وجود خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی. اینجا داد آشمان دوسته دلده نیست. یک وجود پنجمیست که میدانم هست ولی توی دستبندی های شما نیست. خب نماشه قسم پنجمه. لذا میگه یه وجود خارجی داری، یه وجود ذهنی داری، یه وجود لفظی داری، یه وجود کتبی هم داریم، یه نفس الامر دیگه هم داریم. اینونه. بعد دیگه خود فلاسفه از این کارا کردن. مثلا وقتی اجتماع نقیز این محالست رسیدن، محالات ذاتی رسیدن، نمیتونستن بگن وجود خارجی داره، نمیتونستن بگن اون حقیقت وجود ذهنی داره، از اون برم نمیتونستن بگن هیچ تصوری ازش ندارن. یه چیزی درست کردن به نام نفس الامر بالمعنی الاخص توی دهایم هست که میگن محالات در اونجا تقرر دارن. محالات هم حرف آخود رو بگه، ولی بعد اسفانی داره ایراد داره، خیلی هم ایراد داره. یه اون است. ما همینه، ما بالوجدان میفهمیم که در انشاء با گفتن اون الفاظ انشاء یه حقیقتی ایجاد میشه و از صرف فرض فارج بگید خارج میشه. این حقیقتی که ایجاد میشه از صرف همون معنای الفاظی است که توی انشاء گفته شده. مثلا با گفتن انشاء زوجتو چه میدونم بی محقق نمیشه، با انشاء بیتو هم یکی زن و شوهر نمیشه، معنای همون لفظه، ولی ظرف تحقق اون معنا نه خارجه، نه ذهنه، نه لفظه، نه کتابته، بلکه این ظرف پنجمیست که شو میذاریم نفس الامر، مثل همون چیزی که اونا توی محالات ذاتیه قائل بودن. بعد چون از صرخ ایجاده قابل صدق و کذب نیست. چرا؟ چون صدق یعنی مطابقت با واقع، یعنی خودش یه چیزه، یه محکی هم وجود داره که با اون ممکنه مطابقت بکنه، ممکنه مطابقت نکنه،
ایجاد شد.
کذب یعنی عدم مطابقت با واقع. در خبر چون حکایته میشه بگید با واقعش مطابقت میکنه یا نمی کنه، از آن قابل صدق و کذبه. ولی انشاء ایجاده، محکی نداره که بگید با اون مطابقت میکنه یا نمی کنه. روشنه. بعد تو فواید میگن کسی ما اشکال کنه که شما بگید انشاء صدق و کذب نداره، باره که تمندی یه جور انشاءه. گدای بیاد به شما میگه به من پول بدید، بعد شما بگید دروغ میگه، خب این بچه جوری میشه؟ آخود جواب میده میگه خود اون انشاءه دروغ نمیشه، اون انشاءه یه بدالیل التزامی داره، اون بدالیل التزامی هست که به صدق و کذب متصف میشن و اون بدالیل التزامی شون خبرن، حکایتن. وقتی که میگه که به من پول بدهید، این به من پول بدهید فقط ایجاد میکنه یه نسبت طلبیه را بین او و شما، تا قبل از اینکه بگوید فرض میشد که اون طالب است، الان حقیقتا طالب است. اما یه بدلول التزامی داره، من ندارم به من بدید. اون بدلول التزامیش دیگه انشاء نیست، اون خبره، حکایت از نداشتنه، در نتیجه متصف به کذب هم میشه. حالا بذار بابا بای بسم الله داره یه ثمره، حالا من یه چیزی بگم بعد دیگه بذار بریم جلو. هر شبت برای فردا کفای 3-4 خط بیشتر بید، فواید مفصل داره، فواید هم همه اول فواده یه صفحه خورده یه مطالعه کنید فردا وزگی خلاصه گفتم بیرین رو دقد قول آخون خیلی هم طولش نبیدیم، آخون رو بگیم و اصفهانی و آی خوی و مختار هوا بیشتر
وقت شد
یه سلوات بفرسته آجو
من دارم شد زن نیست و خارج نیست، من حواسم رو بگیرم.
ببین میگه من الان اگر بگم این علقه زوجیت وجود خارجی داره میگه کش، من ندارم تو خارجی، بگم وجود ذهنی داره میگه خواهی وجود ذهنی که از قبل بود فرض بود، پس من میفهم یه چیزی هست خارجی نمیتونم بگم، ذهنی هم نمیتونم بگم، لفظی هم نمیتونم بگم، خط هم نمیتونم بگم، این میگم لفظی